بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. اون چه که مورد بحث بود این بود که آیا کذب مطلقا از کبائر است یا کذب خاص از کبائر. صاحب مصباح الفقاهه اصرار دارن که بگن کذب خاص از کبائره، نه هر کذبی. وجوهی که استناد با آن وجوه شده برای این امر که کذب خاص کمون کذب علی الرسول، کذب علی الله، کذب علی الاوصیا، این کذب از کبائر، نه هر کذبی. بعد از شمت که از چیزهایی که به عنوان تأیید ذکر کرده برای اینکه کذب به طور مطلق از کبائر نیست، بلکه همون کذب علی الله و کذب علی الرسول و کذب علی الاوصیا از کبائر است، خبر سیف ابن امیره. آدرس خبر و این روایت وسائل شیعه جلد 12 صفحه 250 ابواب احکام الاشره باب 140 حدیث 1. خوب در این روایت داره که بر حذر داشته شده انسان از کذب صغیر و کبیر. بعد برداشته مصباح الفقاهه از این روایت این است که اینکه کذب منقسم شد به صغیر و کبیر، این دلیل بر این است که کذب از کبائر نیست. پس به یک نحوی این روایت دلالت دارد بر اون چی که ما دنبالش هستیم. اون چی که ایشون دنبالشه چی آقا؟ کذب از کبائر نیست. و این روایت همون مطلبی را که ما میگیم بیان میکند، داره کذب رو تقسیم میکنه به کذب صغیر و کذب کبیر. الا اینکه روایت از حیث سند اعتباری ندارد و این روایت مرسله است، اما به لحاظ دلالت ایشون قبول میکنند که این روایت مضمونش همون مطلبی است که ایشون ادعا دارن که کذب علی الرسول و کذب علی الله از کبائر است. ولیکن اون چی که ممکنه عرض شود این است که این تقسیم کذب به صغیر و کبیر، این دلیل بر این است که مثلا کذب به طور مطلق از کبائر نیست. ها؟ حالا کذب رو تقسیم کردن به صغیر و کبیر، کذب کوچک و کذب بزرگ. این قرینه و شاهد بر این است که کز از کبائر نیست، چطور میشه؟ زنا از کبائره، نه؟ در اون که شک ندارید. زنا، همین زنا، میبینی یه زنا، زنای با محارمه، یک زنا زنای محسنه، یک زنا زنای دختر پسره، بالاخره عذبی که مجردنند و گرفتار این عمل شنی شدن. خود زنا از کبائر، اما داخلش که بحث بشه میبینید باز اینا چی دارن؟ بزرگ و کوچک دارن به نسبت به یک دیگر ها. لذا این انقسام دلیل بر این مطلب نیست که شما بیان بگین یک کذب خاص از کبائر است. دقت بوده؟ بعد ایشون در صدد همین امرن که بگن کذب خاص از کبائر، نه هر کذبی، کذبی که برش مفسده مترتب نیست او از کبائر نیست. و این اموری رو که دارن ذکر میکنن بعضن دلیل و برخی از اینها معید این مطلب. ما اینا رو داریم عرض میکنیم و همراه با نقدی که ممکنه در ارتباط با این وجوه وجود داشته باشه. از روایات، روایت ابن حجاج که از این روایت چنین برداشت کردن ایشون، و فی روایت ابن الحجاج ما یشعر بعدم کون الکذب مطلقا من الکبائر. میگه اون چه که در روایت ابن حجاج هست اشعار به این دارد که کذب، عدم کون الکذب مطلقا، یعنی کذب به طور مطلق از کبائر نیست، بلکه بعضی از کذب ها از کبائر هستن. این توجه دارین، عدم کون الکذب مطلقا معناش این نیست که کذب مطلقا از کبائر نیست، نه مثلا کذب فرض کنید علالله، نه کذب کذبهایی که به خدا و رسول خدا مربوط نمیشه. مقصود واضح هست، اون چی که اشعار دارد به این که کذب به نحو مطلق از کبائر نیست، این روایت حجاجه. روایت حجاج قلت لعبی عبدالله علیه السلام، برای امام علیه السلام عرض کردم، سوال داره میکنه، الکذاب هو الذی یکذب فی الشیء، آیا کذاب اون کسی است که در چیزی که بالاخره پیرامون او سخن میگه دروغ میگه؟ کذاب اینه کسی که دروغ میگوید در امری، در چیزی. قال علیه السلام لا، ما من احد الا یکون ذالک منه ولکن المطبوع على الكذب. امام فرمود کذاب اون کسی نیست که در چیزی دروغ گوید. بعد در ادامه حضرت فرمود ما من احد الا یکون ذالک من، هیچ انسانی پیدا نمی کنی الا این که همین دروغ خوردریست تو حرفاش هست. خیلی دقت کنی تو صحبت مردم، صبح تا شب می بینی بالاخره این همه حرف که میزنه از این دروغات تو صحبتاش هست. ما من احد الا یکون ذالک من، یعنی در شیعی می بینی داره دروغ میگه. و این کسی که مثلا در شیعی در چیزی دروغ میگوید این کذاب نیست. کذاب کیه؟ ولكن المطبوع على الكذب، اون کسی که طبعش بر کذب بسته شده، جبلتش به قول خودمون جبلت ثانویش به دروغ گره خورده. یه وقت هم عرض کرده بودم اینو، این دروغ که میاد تو زندگی شخص اولش همچین ناشناخته است و بالاخره غیر قابل تحمل، خود آدم هم ناراحته که چرا دروغ میگه، اما اگر جا باز کنه همچین رفته رفته شخص در شرایطی قرار میگیره که میبینه این دروغ هم کل زندگیشو گرفته. یه بنده خدایی گفته بودم خدمتتون، میگفت که مثلا من وقتی میدیدم این منفعتی برام داره دروغ میگم، یا یک ضرری میخوام از خودم دور کنم، بالاخره حالا اجتهاد میکرده بوده که مثلا این دروغ مصلحتیه، حالا اون رو هم حرفشو خواهیم زد. مثلا تو معاملات میگفت دروغ میگه، جنسی که خریده به 10 پیشنهاد فروشش 15، بعد به مشتری میگه به 14 خریدم یک تومن روش کشیدم به 15 میفروشم، داره دروغ میگه، 14 نخریده. گفت در این محدوده من دروغ میگفتم، باکم هم نبود، بعد دیدم که عجب، ای که همه زندگی منو دروغ فرا گره، نه که فقط موقع فروختن جنس دروغ دارم میگم، جاهای دیگه هم دارم دروغ میگم. منو شو رفیقم از من پرسه که مثلا فرض کنید به حساب چند تومن داری، حالا 2 تومنی دستی میخوام ازت بگیرم، من میگردم میگم هیچی ندارم، حسابم صفره، تو حسابم میکنم پوله، بعد ببینید همینجا پخش میشه دیگه، نه دقیقا فهمونه، حد قفی نداره. خلاصه رضای اخلاقی اگر بیان آمدن سعی باید این بشه که جلوش گرفته شه، و اگر اتفاقی افتاد توبا و خوشا به حال کسی که بالاخره زنبی که ازش سر میزند، با استغفار و توبه رفع سوء اثر کند. خیلی خوب، حالا این روایت رو ملاحظه میکنید، این گفت که کذاب کیه؟ اون کسی که طبعش بر کذبه، جبلتش به قول خودمون تغییر کرد و گره خورد زندگی او، طبع ثانوی او با دروغ بسته شد، این کذابه. خوب، این روایت چه ربطی به مطلب ما دارد؟ ایشون از این روایت چنین برداشت کرده است که این روایت اشعار به این دارد که هر کذبی از کبائر نیست، چون که امام علیه السلام نفی کرد کذاب را از کسی که در چیزهای دروغ میگه، در شیئی دروغ میگه، نه؟ حضرت فرمود کذاب او نیست. این اشعار به این دارد که هر کذبی گناه کبیره شمرده نمیشه، کذب خاص از کبائر است. الا اینکه تکمیل مطلب، ایشون فرموده که این روایتی که براتون خوندیم در اصطلاح حسنه هست، و حسنه بودنش به خاطر ابراهیم ابن هاشمه. روایت حسنه روایتی بود که راوی مدح شده، وصف خوبی براش ذکر شده است، اما توثیق نشده، از اون وصفی که براش گفته شده استفاده وثاقت راوی نمیشه. در مورد این شخص گفته شده مثلا فرض کنید که بزرگ قوم بوده، بزرگ قوم یک وصفی است برای او، این مدحی است برای شخص، اما دلیل بر این است که ایشون مورد وثوق بوده، این تعبیر خلاصه وثاقت شخص رو نمیرسونه و امثال آن. بله، آدم بخشنده‌ای بوده، اهل سفره بوده، داره مد میشه. اما دلیل بر وساقت شخص نیستش. تعبیر خلاصه هر کدوم معنی خودشو داره. لذا این روایت ازش تعبیر به حسنه شده و آدرس این روایت در کتاب کافی جلد 2 صفحه 340 حدیث 12، در وسائل شیعه جلد 12 صفحه 245، ابواب احکام الاشره باب 138 حدیث 9. این روایت رو ایشون برای چی آورد؟ برای اینکه این روایت اشعار به این دارد که بالاخره هر کذبی کبیره نیست. و همین توضیحی که خدمتتون گفتم. ولیکن ممکنه گفته شود که این کلامی که نقل شد از معصوم علیه السلام موضوعش کذابه. حضرت فرمود کذاب این نیست که در چیزی دروغ بگه، کذاب اون کسی است که مثلا طبعش بر کذب بسته شده. موضوع کذاب است نه کاذب. کذاب اون کسی که دیگه خیلی داره دروغ میگه. کذاب صیغه مبالغه‌ایه. این موضوع کلام کذاب است، ربطی به کاذب نداره. لذا او اشعاری که شما گفتین معلوم نیست که از این روایت با توجه به اینکه محورش و موضوعش کذابه ازش اشعار به این مطلبی که ادعا فرمودین، این اشعار خلاصه جای تأمل داره. خیلی خوب، بعد تا اینجا ایشون این وجوه رو ذکر فرمود برای اینکه بگه هر کذبی از کبائر نیست. در آخرم می فرماین اون چی که امر را سبک می کند این است که در گذشته پیرامونی مطلب بحث کردیم که آیا اساساً این که بحث شده این گناه از کبائر است، اون گناه از کبائر نیست، تقسیم ذنب به کبیره و صغیره اثری داره؟ ایشون دو تا مطلب رو اینجا متعرض میشن، میگن مفصل در مبحث غیبت حرفشو گفتی. حرف اولی که بیان میفرماین این است که ذنوب کلها کبیرتون، گناه خلاصه ما گناه صغیر نداریم، همه ذنوب و گناهان کبیره هستند. اون کسی که شراب میخورد مرتکب کبیره شده و اون کسی که گناه دیگری را مرتکب میشه باز هم باید گفت اون هم مرتکب کبیره شده است. این انقسام رو قبول نداره ایشون، انقسام ذنوب به کبیره و صغیره. همه کبیره. پس این تعبیر کبیره و صغیره یعنی چی؟ میگه اینا به نسبته، اینا به نسبت به هم یکی میشه کبیره یکی میشه صغیره، یه جورای از امور اضافی هستن. شرب خمر نسبت به بعضی از گناهان مثلا کبیره. باز او گناهی که اسمن بهش گفته صغیره، او به نسبت به گناه دیگه به اصطلاح صغیره است. والله هر کدام در جهت اینکه مخالفت با خدای متعال است، این چیز کمی نیست و این امر بزرگی است. اون تعبیر داره که میگه نگاه نکن چی میکنی، نگاه کن به این که با این کاری که داری انجام بدی یا با این ترکی که داری مخالفت با چه کسی میکنی. مخالفت با خدای کبیر متعال اون امر کبیریست، عصیان کبیره، معصیت کبیره، به نسبت میشه صغیر و به نسبت به هم یکیش میشه صغیره یکیش میشه کبیره. خب اگر این حرف رو زدیم، کمایی که در مبحث غیبت ایشون اینو انتخاب کرد، این بحثی که باید جمع بشه چی کبیره است چی صغیره معطلش نشیم. اینا همه کبائره، همه ذنوب کبائره. ولیکن اون چه ممکنه گفته شود، مطلبی داری شما؟ ها ما اینو عرض کنیم باز ببینیم همینو مخوان بگین یا مطلب دیگه. ببین آقا جان من، ما طرفدار همین نظریه هستیم که گناهانو که تقسیم کردن به کبیره و صغیره، این حرف در جای خودش درسته. درسته که این گناهان با همین به اصطلاح تقسیمی که براش گفته میشه کبیره و صغیره، بله کبیره و صغیره در ارتباط با مخالفت خدای متعال نقطه اشتراکشونه. اون شخصی که مرتکب صغیره میشه مخالفت کرد با خدا، اون کسی هم که مرتکب کبیره میشه باز مخالفت میکنه. بعد شما این میان میگین این مخالفت ها به نسبت به یک دیگر میشه صغیر و کبیر. شما این گناه رو به نفسه در نظر بگیر، خودش هست و خودش، فرض کن گناه دیگری نیست. همین زن، همین فعلی که از شخص صادر میشه خودش ملاحظه میشه، میبینی به چیز سنگینیه، به چیز بزرگیه. دقت فرمودین یا نه؟ حالا یا از منظر شارع بزرگ شمرده شد یا عقل فهمید به اصطلاح عظمت قبح او را به تعبیری، این یه چیز بزرگیه. حالا در کنار او یه چیز دیگری باشد که او هم بزرگ باشد در حساب یا نباشد، اون رو فهمیدید؟ این قتل نفس محترمه به نفس یک امر کبیری است. نمیخواد این رو مقایسه کنیم با چیز دیگری، این خودش به نفسه یک چیز بزرگیه. درست شد؟ فتنه انداختن در میان مسلمین این فی نفسه یک چیز عظیمیه، این نمیخواد مقایسه کنیم با چیز دیگری. البته اون اقتضاعات و شرایط و دخالت زمان و مکان هم گناه‌های شدید رو گاهی بر شدتش می افزاید، گاهی ممکنه مثلا از شدت و حدتش بکاهد، اون مطلب دیگری است، ولی فی نفسه عظیمه. اون روز فهمونی داره. حالا در تخلفات رانندگی، این بند خدا رو 160 داره میره، همینطور داره سبقت میگیره، این کار کاره بالاخره فی نفسه عظیمه. حالا شما بگین این در مقایسه با این که مثلا فرض کنید یک تخلف کوچکی انجام داده، این نسبت به او عظیمه؟ نه فی نفسه عظیمه. این چه غلطیست داره انجام میده؟ ملاحظه فرمودید؟ یعنی این کبیر بودن و صغیر بودن به حال خود این گناهان که بالاخره به حال خودش ملاحظه بشه، به نفسه ملاحظه بشه، این کبیر بودن و صغیر بودن خلاصه جای ذکرش هست. و اون بحثی که مثلا فرمودن نگاه کن نگاه کن ببین که با کی مخالفت میکنی، اون جنبه اخلاقی داره، جنبه اخلاقی داره که فرمود به گناه نگاه نکن که کوچیک یا بزرگ، نگاه کن ببین با کی داری مخالفت میکنی. این در این حالی که به اسلام موافقت با امر مولا واجب است در فقه و به حکم عقل، این جنبه اخلاقی هم داره، یعنی نکته تربیتیش هم داره. چی آقا؟ تعبیر خودمون به نظر میگیره. ولی هم گناهانو که نگاه کنی، بله، یک کسی حالا در قصد، به قول ما قصد، یک بفرمایید که تصرف به ناحق در مال دیگران، این قبیح و از کبائره. البته خود همین قصد که از کبائره، باز تو به لحاظ به اصطلاح حال خودش شدت و ضعف داره و این نیست که اگر از کبیره شد همه افرادش در یک رتبه باشن. یه وقت میبینی مثلا جای شما رو قصد کرده، جانمازی فهم کرده بودی تو صف اول، دوست داشتی در صف اول قرار بگیری، چه اینکه بودن در صف اول افضل است. آقا آمده جانم هاستم بذاشته عقب و خودش اونجا ایستاده بودم، یک جورایی مثلا اون حق شما رو قصف کرد، حق اولویت، حق تقدم با شمایی دیگه، نه؟ اونجا فقها فرمودن میشه یک چیز ازش بگیری جا تو واگذار کنی. با بعضی آقایم تو حرم هستن کارشون همینه، بالاخره بندگان خدا میرم اون مثلا بالسر از زد یک جوی خوبی رو سنگ انتخاب میکنه تا قبل از وقت نماز و قبل از آمدن فلان آقا، اون آقای عالم جلقت که وارد حرم میشه، این هم یه مکاسبی، حالا شما شاید توجه نداشتی، بعد ایشون جاشو بگذار میکنه به اون آیت الله. بفرمید اون حضرت آقا میگه مثلا وقتی رو بهشون مثلا میده، ایبن تی و اینها در کار نیست که تی کنه که مثلا اینقدر بده تا جام بده، اون آقا هم بالاخره رعایت حالیشون رو داره، باز میسته یک جوی دیگه چی میکنه میشینه. بفرمید که باز همینجور منتظره که آقای دیگه بیاد، باز به او واگذار میکنه. این هم این نکاسه بیاره کلها چیکار کنم من نگان خدا برم گرفتیم چی شد؟ بله، منظورم از این حق، اون حق اولویت با همون مند خدایست که اونجا هست. خب اگر کسی هم چون حق او رو تصرف کنه، این یک نوع فرض کن ناحقیه، یه وقت دیگه هم میبینی یک تشکیلاتی داشت که میلیارد میلیارد قیمتش بود، این بند خدا کشید به طرف خودش، اونم بالاخره ناحق، اینم ناحق، تو خودش واز میبینه مراتب داره. اللهم صل علی محمد.